از امیدی حجت الاسلام فلسفی که به مناسبت شهادت آن امام همام ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. در این آیه خداوند مسئله گزینش ابراهیم را به مقام امامت بیان می کند. می فرماید که ما ابراهیم را به آزمایش های سنگینی امتحان نمودیم و ابراهیم هم با کمال درستی و قدرت امتحانهای الهی را انجام داد و از عهده برآمد. بعد از اون امتحانات خداوند به او بشارت داد که من تو را امام بشر و رهبر مردم قرار دادم، برای صلاحیت و شایستگی که از خود نشون داده ای. ابراهیم از این منصب الهی بسیار مسرور و شادمان گردید و بعد عرض شد بار الها چه شبد که این منصب را در ذریه من و اعقاب من برقرار بفرمایی. خدا در جواب فرمود عهد و پیمان من به ظالمین نمی رسد و افراد ستمگر ولو از ضراری ابراهیم خلیل هم باشند لایق و قابل نیستند که عهده‌دار منصب امامت الهی بشوند. در این آیه یک نکته استفاده می شود و اون این است که امامت را خداوند قرار می دهد برای یک انسان لایق و صریحا فرموده است انی جاعلک للناس اماما، من یعنی خداوند آفریدگار جهان و آفریدگار بشر تو را به مقام امامت جعل کردم و نصب نمودم و این افتخار را به تو عنایت کردم. این مطلب اول که که منصب امامت مانند منصب نبوت یک امر الهی و آسمانی، همون طوری که پیامبر را خدا انتخاب می کند، الله اعلم حیث یجعل رسالته، همچنین امام را هم خداوند انتخاب می کند و خدا کسی را به امامت انتخاب می کند که از جمیع جهات شایستگی داشته باشد. در این آیه وقتی ابراهیم درخواست امامت ذریه‌اش را می نماید، خداوند می فرماید عهد و پیمان من که مسئله امامت است، نصیب مردم ظالم و گناهکار نمی شود. در اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان زیر این آیه جمله ای را بیان می کند، می گوید از بعضی از اساتید ما سؤال شد که شما یک بیانی بفرمایید در زیر این آیه که تقریب کند مسئله اسمت و پاکی را و نشون بدهد که امام باید یک عنصری منزه و پاک باشد. ایشون نوشتن استاد به این بیان مطلب رو توضیح داد، گفت از نظر تقسیم عقلی اون کسی که برای امامت گزیده می شود ممکن چهار صورت داشته باشد، یعنی اون انسانی که در این جریان بخواهد واقع شود ممکن است دارای چهار گروه باشد. گروه اول کسانی که از اول عمر تا آخر عمر گناهکار بودند. گروه دوم کسانی که از اول عمر تا آخر عمر به پاکی زندگی نمودند. گروه سوم کسانی که در آغاز عمر آلوده بودند و در پایان عمر پاکیزه بودند. گروه چهارم کسانی که در اول عمر پاک بوده و در آخر عمر ناپاک شده اند. بعد استاد می گوید ابراهیم خلیل اجل از این که درخواست امامت برای گروه اول و گروه آخر بنماید، برای این که گروه اول تمام عمر ظالم بوده است و گروه دوم اول عمر خوب بوده و آخر عمر ستمکار شده است. اینها قطعا شایسته مقام رهبری و امامت نیستند و ابراهیم خلیل بزرگوار اجل است از این که این دو گروه را مورد توجه قرار بدهد. بنابراین میمانند دو گروه دیگر، یک گروه آنون که از اول عمر تا آخر عمر پاک و منزه بودند اسم گروه دوم کسانی که اول آلوده بودند و بعد خاک شده اند. خداوند یک گروه رو نفی کرده و اون همین گروه سوم است، یعنی گروهی که اول آلوده بوده و بعد خاک شده. بنابراین گفته خدا منحصر می شود به امامت اون افرادی که از اول عمر تا آخر عمر پاک و منزه و بیگناه بودند. آیا کسی غیر از خدا می داند که انسانی دارای این مزیت است؟ آیا کسی غیر از خدا می داند که انسانی واجد این کمال است؟ بنابراین خدای عالم و دانای به تمام دقایق زندگی انسان ها می تواند امامی پاک و منزه انتخاب نماید. بنابراین یک مسئله مهم به طور اجمال در مقام انتخاب امام و رهبر خاک بودن او در تمام ادوار زندگی. اون وقت مزایای دیگری باید در امام باشد که اون مزایا در واقع به منزله یک رکن اساسی مانند همین خاکی. مزیت علمی باید باشد، نتیجت تقوا و پاکی از هر جهت باید باشد. در مقامی که فداکاری لازم است جهاد باید باشد. و چون ایام رمضان است و متعلق به علی بن ابی طالب، یک مقداری در باره مزایا و امتیازات مولا الموکلین امیر المؤمنین علی علیه السلام عرایضی به حضار محترم تقدیم می نمایم. اول امتیاز امیر المؤمنین این است که از جنس مرد اول من آمن است، یعنی اول کسی که به پیغمبر اسلام ایمان آورد. در اون موقعی که کسی مسلمان نبود از جنس مرد علی بن ابی طالب بود و از جنس زن همسر بزرگوار و صداکارش حضرت خدیجه. اون وقت در این جریان یک قضیه‌ای در کتب آمده است که این اولیت ایمان را با یک بیان مخصوصی روشن می کند و می فهماند چطور اول کسی که جنس مردان به پیغمبر ایمان آورده علی علیه السلام است. این یک جمله که در خبر آمده یحیی بن عقیل ابن قیس می گوید که پدر من می گفت من با عباس ابن عبدالمطلب در مسجد الحرام نشسته بودیم. در این دین یک جوانی وارد شد که پدر من می گفت من اون جوان را نمی شناختم. اون جوان آمد یک نگاهی به آسمان کرد و بعد آماده شد برای انجام یک عملی به نام عبادت دنبال اون جوان یک نوجوان آمد و اون نوجوان پشت سر این جوان طرف راستش ایستاد و سپس یک بانو آمد و اون بانو هم پشت سر این نوجوان ایستاد و بعد عبادتشون شروع شد. جوان اولی رکوع کرد و دومی رکوع کرد و اون بانو سر از رکوع برداشت به سجده رفت، او به سجده رفت و نوجوان به سجده رفت و اون بانو و دوباره مکرر شد و دوباره به پای ایستادن. حالا این آقایی که راوی این خبر و حدیث است، یعنی این آقای عبدالله یحیی بن عقیل، از قول پدرش میگوید میگه من مبهوت موندم از این عمل، رو کردم به عباس بن عبدالمطلب، گفتم عباس امر عجیبی، اینها کار عجیبی دارن انجام میدهن. گفت عباس بن عبدالمطلبم گفت آری امریس عجیب، آیا تو اینها را میشناسی؟ گفتم نه. گفت اون که اول آمد او برادرزاده من است، فرزند عبدالله یعنی محمد ابن عبدالله، او الان در بین مردم سخنی میگوید، خود را نماینده خدا معرفی میکند و برای مردم دین آورده و این هم عبادت اوست. اما دوم حضرت علی برادرزاده دیگر من است و سوم هم خدیجه همسر گرامی اون مردی است که پیشوا و نماینده خداست. گفت تو تعجب می کنی، من هم تعجب می کنم و هنوز در روی زمین، یعنی در این مرکز مکه که جایگاه دعوت اوش، کسی جز این دو نفر به این رهبر ایمان نیاورده. بنابراین از جنس مردان اول کسی که ایمان آورده پیغمبر است و به صریح قرآن عناصر صادق و صادقون هم در دنیا مقرب و بزرگند و هم در عالم آخرت، و صادقون الصادقون اولئک المقربون. این یک امتیاز برای علی بن ابی طالب که مقرر درگاه الهی برای این که اول من آمد در اون روزی که پیامبر طرفدار ندارد و کمتر مورد مسخره و اهانت می شود، طرفدارانی که بعداً پیدا شده مشرکین شکنجه می دهد. اما علی بن ابی طالب ثابت قدم و پا بر جا در پیروی پیغمبر موند. سن علی در اون موقع 10 سال بود. یک چیزی خبری جریانی در کتاب علوم و اخبار رضا هست که معمول در زمانی که حضرت رضا در مصر بود علما را جمع کرد و به اونها گفت به عقیده من علی اولا به خلافت و جانشینی بوده و بعد ادله اقامه کرد. یکی از ادلهی که برای برتری علی آمد این بود که علی ابن ابی طالب افضل من آمد. یکی از علماء مرد از سنیها گفت خلیفه علی ابن ابی طالب در اون موقع 10 ساله بود، نابالغ بود. ایمان یک فرد نابالغ ارزش علمی و عقلی و اسلامی ندارد. مأمور عالی جواب داد، گفت اولا به صحیح قرآن خداوند به وحی صحبت می کند، من از شما سؤال می کنم آیا خود علی آمد ایمان آمد یا پیامبر به او فرمود به من ایمان بیاور؟ گفتند پیامبر فرموده. گفت قرآن میگوید ما ینشق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سخن پیغمبر وحی است. و در جای دیگر خدا فرموده به پیغمبر بگو و انا من المتکلفین، من امر تشریف و کلفت دار و مشقت دار بر شما تحمیل نمی کنم. اگر پیغمبر گفته ایمان بیاورد پس معلوم می شود خداوند حکیم گفته و خداوند حکیم صلاحیت عقلی و علمی و فکری علی ابن ابی طالب رو شناخته و تنها در میان تمام بچه های مکه به این بچه گفته به من ایمان بیاورد. برافر این چسمه شبه ره ستاره می رود. علی ابن ابی طالب برای ایمان آوردن لیاقت و قابلیت داشت. این امتیاز اول امیرالمؤمنین به طور مختصر و فشرده از نظر مکتب اسلام. اما امتیاز دوم امیرالمؤمنین تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاكم، گرامی ترین، محترم ترین، بزرگوار ترین افراد شما نزد پروردگار عالم اتقیا هستند. اونهایی که بیش از افراد عادی تقوا دارند. و تقوای علی ابن ابی طالب از همون جمله جوانی بود. یک مطلبی را عرض کنم و اون این است که رسول اکرم قبل از این که به نبوت برسد و خدا به اون منصب نبوت را عنایت بفرماید، مردم به اون منصب امین دادن، یعنی می گفتن محمد امین. این مرد دارای مقام امانت است و این امانت به قدری زبون زد مردم شد که وقتی پیغمبر به نبوت مبعوث گردید قریش با پیغمبر از نظر نبوت مخالف بودند، اما چون او امین می دانستند انبار اشیاء گرانبهای خود را نزد پیغمبر امانتی گذاشتند. خیلی جالب و این قضیه با پیغمبر دشمنم کارشکنی می کنند، می گویند چرا به بت‌ها بد می گویی و چرا روش ما را نادرست می خوانی، با اینکه به نبی اسلام دشمنند و بد می گویند اموال خودشون رو نزد پیامبر امانت می گذارند. امانت بود و بود، او می آمد امانتش رو می گرفت، این یکی امانت دیگر می داد. علت دمام پیش پیغمبر از اموال مردم مشرک اشیائی امانت بود. پیغمبر طبق امر الهی مأمور شد از مکه مهاجرت کند، باید برود و رفت، اصلا در کار سور مون و بعدم رفت به مدینه. این اموال امانتی را چه باید بکند و به چی بفرد که مطمئن باشد این اموال به صاحبانش میرسد؟ آقایان و بانوان، در بین تمام مردم تنها کسی که لایق و قابل برای امانت داری و پیغمبر اکرم به او مطمئن علی ابن ابی طالب و صریحاً خود پیغمبر اکرم فرمود که من به تو اعتماد می کنم و در روایت دارد لم یر ان احدا یقوم مقامه فی ذلک من کافت الناس، هیچ کس از عموم مردم شایسته و لایق برای این که امانتها را از پیغمبر بگیرد و با اطمینان به صاحبانش برگرداند جز اون حضرت نبود. ولذا پیامبر گرامی امانتهای مردم را به علی سپرد و خودش از مکه رفت. بنابراین تقوای امیرالمؤمنین در همون زمان به گواهی رسول اکرم روشن شد و معلوم شد که علی ابن ابی طالب چقدر مورد اعتماد و مورد اطمینان است که نبی گرامی بدون تردید و بدون دودلی اموال مردم را به او سپرد و گفت این اموال را به صاحبانش برگردان. این دوم امتیاز علی در مقام قرآن شریف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و اما مطلب دیگر، مسئله علم امیرالمؤمنین، خدا در قرآن فرموده هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا مردم عالم، مردم دانا با اونهایی که علم ندارن متصابی و یکسانن؟ هرگز. خدا برای علم امتیاز قائل است. این یک امتیاز واقعی حقیقی که جزء جوهر ذات عالم است. این امتیازی که قرآن قائل است غیر از اون امتیازات باطل و غلط و اون تعصبات قومی و نژادی که در عصر پیغمبر بود و بدبختان الان هم در عصر حکم و کیهان هست، یعنی در روزگار گذشته افتخار سرنخ بود یک نفر آدم مالدار ولو یک مرد عوام بی سواد نادان باشد خود را در جامعه از مردم برتر می‌داند. در روزگار بعثت پیغمبر وقتی نبی اسلام آمد نبوت خود رو با مردم در میان گذاشت، اون وقت آمدن بعضیا گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. در طائف یک نفر میلیون را و در مکه هم یک نفر. اگر خدا بنا بود نه این فرد یتیمی که در کودکی پدر و مادر رو از دست داد و الان تهی دست داد، پس ببینید در اون زمان فردت افتخار بود، الانم در دنیاها مسئله مال مسئله فردت معیار افتخار است برای بسیاری از مردم اروپا و امریکا و اصلا انسان صدای ثروت شده. اصالت در جامعه انسانیت نیست، اصالت در جامعه ثروت است. انسان خلاصه شده در دو کلمه تولید مصرف، یعنی انسان اگر که خواهی به سعادت کامل جامعه من جمیع الجهات برسی اول باید بیشتر کار کنی و بیشتر تولید نمایی، دوم بر اثر تولید بیشتر و ثروت زیادتر بیشتر بخوری و بنوشی و بپوشی و لذت ببری. این شده انسان. در خلال تولید و مصرف سخن از شرف، سخن از تقوا، سخن از وجدان اخلاقی، سخن از انسانیت، سخن از پیمودن مدارج کمال انسانی نیست. امروز هم مثل دوره جاهلیت مسئله فردت امتیاز اسلام آمد این امتیاز را کندید. از یک طرف پیامبر روی منبر فرمود من تواضع غنیا یقنا ذهب فرصا دینه، اگر یک نفر پولداری را به علت پولش احترام کند، آخه گاهی یک نفر پول دارد مسلمان بسیار شریفی خدمات دینی و اجتماعی و انسانی و اسلامی دارد، این آدم را که اعتبار مسلمان بودند به اعتبار خدمت گذاریت مردمند به اعتبار حفظ حوزه علمیت به اعتبار دادن حقوق به طلاب امام صادق به اعتبار بیمارستان و در منگاه ساختنش احترام کنیم، این باید احترام کرد و اگر احترام نکنیم حق ناشناسی کرده ایم. از ممر حلال که دست آمده خیانت نکرده تقلب ننموده قدم به پاکی برداشته و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم رو عمل کرده و به قول فردوسی بپوش و بنوش و ببخش و بده برای دگر روز چیزی بنه مبادا که در دهر دیریستی مصیبت بود پیری و نیستی. اما این که پیغمبر میگوید اگر کسی به کسی احترام کند برای این که 5 کیلو طلا داری، برای این که 10 میلیون تومان موجودی بانک داری، اگر کسی به پولداری برای داشتن پولش احترام کند با این احترام 2 سلسدینک برباد رفته است. و بعد یک کسی از امام صادق سؤال می کند آیا راسته که پیغمبر فرمود 2 سلسدین؟ فرمود بلی راست است. گفت چرا گفته 2 سلسدین؟ گفت دین انسان 3 پایگاه دارد، زبان است، بدن است، دل است. این آدمی که به سرمایه دار احترام می کند یکی به زبان می گوید چاکر، یکی با بدن تعظیم می کند. اما اگر در دلشان به او تعظیم کند تمام دینش رفته. بنابراین گفته پیغمبر من اکرم غنی یک نغنا برای طولش احترام کند. این مثل اسلام بود امتیاز سرمت و تشکر ناشیه از سرمت را خودید. و بعدم یه روایت دیگر دارد امام رضا علیه السلام فرموده اگر یک نفر آدم نسبت به یک فقیری جواب سلام و فوری بدهد چه نفیه جواب سلام یک نفر آدم سرمت من نیست. فرمیده من لقا فتیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامهی علی الارمیان لقد الله عزوجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. اگر سلامی که به پولدار میکنه گرم است و داغ و سلامش به فقیر سرده، میگه قیامت خدا به این انسان خشمگینه. پس اونی که مردم در اون روزگاه گمان میکردن پول افتخاره از بین رفت. بعد هم راجعه به اختلاف قومی و نژادی، قوم عرب فارسی زبان را اهانت میکردن، خود رو برتر. الانم دنیای امریکا نجاب سیاه را از نظر عمل خیلی از امریکایی ها حتی در خونده ها و استاد ها نجاب سیاه را اهانت می کنند و تحقیر می نمایند به جرم سیاهی. و همین دنیای مستشرق که این جنگ ضد انسانی را در افریقای جنوبی به راه انداخته و سیاهون را به جرم سیاهی و اقلیت سفید پوست می کشد. این حرفا در اسلام رفت ولی علم امتیاز دارد. هل يستمع الذين يعلمون ما الذين لا يعلمون؟ آیا مردم عالم با غیر عالم یکسانه؟ نه، اینما یتذکر اولو الالباب. تشخیص این مطلب با اولو الالباب. امتیاز سوم جهاد در راه خدا و فداکاری، و اینم علی ابن ابی طالب در رأس مجاهدین بود، یعنی در تمام جنگ های پیغمبر علی علیه السلام شرکت کرد، صداکاری کرد، زخم بسیار خورد، تا جایی که می نویسند در جنگ احد این قدر زخم بر بدن علی وارد شد که قطرات خون روی پوست بدن علی جریان داشت. حتی علی که راه می رفت، پا را که به زمین می گذاشت، یه مقداری فشار که عضلات می آمد، یک قطره، دو قطره جای پای علی خون به زمین می ریخت. این هم مقام صداکاری او. واقعا از پیغمبر دفاع کرد و نسبت به اون حضرت ابراز علاقه شدید نمود. یک جمله در اینجا مفید، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه دارد که بد نیست عرض کنم. شیخ مفید میگوید یکی از امور خارق عاده از نظر فیض خداوند در باره علی علیه السلام این بود که علی در این همه جنگ رفت چشم از دست نخورد، گوش از دست نرفت، پا از دست نرفت، دستش قطع نشد، حافظه را از دست نداد، از کار عقلی و استدلالی و از دست نداد. جنگا تنگ بود، اگر با شمشیر شدید به سر خورده بود نه درد میخورد، اگر از اسب افتاده بود تا میشکست و امثال اینها. مرحوم مفید میگه یکی از امور غیر عادی که خدا نسبت به علی علیه السلام تفضل نموده این است که هیچ یک از اعضاء شریفه بدن علی علیه السلام از دست نرفت و تا آخر عمر باقی بود. من گمان می کنم این فیض الهی ناشی از دعای خود علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب یه دعایی کرده که من در کتاب نوشتم، حالا یادم نیست کدام کتاب. علی می گوید اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول بدیعت ترتجعها من ودائع نعمک عندی. کریمه در لغت عرب اعضاء شریف بدن رو میگن. چشم کریمه، گوش کریمه، دست کریمه، پا کریمه، عقل کریمه و امثال اینا. امیرالمؤمنین دعا می کرده ندارد از چه زمان، شاید از اول عمر این دعا را می کرد. می گفت خدایا اول کریمه ای را که می خواهی از من بگیری جان من باشد. یعنی اینجور نشه که علی زنده باشد و نابینا، علی زنده باشد و ناشنوا، علی زنده باشد بدون زبان، علی زنده باشد بدون دست و پا. واقعا مصیبت های بزرگی از دست دادن شرائم بدن. علی میگه اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من شرائمی، خدایا جان علی اول کلمه ای باشد که تو از او میگیری، و اول وضیعت ترتجعها من وضائع نعمت عندی، خدایا جان علی اول امانتی باشد که در بین تمام امانتها اول او را از من بگیر. بنابراین علی دعاش این بوده زنده باشد با تمام قوای بدن، و اگر شروع می شود که قبض کریمه، خدا اول جان علی را قبض کند. نجات دعای علی مستجاب شد. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه میگه از الفاظ الهی به علی ابن ابی طالب این بود، این همه جنگ را در تمام جنگ ها و قدمات شرکت کرد، ولی خدا علی را اونچنان نگهداری کرد که وقتی ضربت به فرق مقدس علی وارد شد و خون ریخت و علی علیه السلام را بردن در دفتر، تا آخرین لحظه تمام قوای بدن علی سالم بود. حرف میزد مثل حرف زدن منبر، میدید مثل دیدن تمام دوران زندگی، میشنید مانند شنیدن تمام ایام عمر، دستش کار میکرد، پایش کار میکرد، قلبش کار میکرد، عقلش کار میکرد، عواطفش کار میکرد. شما وصیت نامه علی ابن ابی طالب را در جسر مرگش ببینید، یک کتاب مقدس است و یک سلسله دستورهای عالمانه و حکیمانه و اخلاقی و انسانی به فرزندانش داده، به حسن و حسین. درباره یتامان، درباره اصلاح مردمی که با هم اختلاف دارند، درباره نماز، درباره جهاد، همه چیز گفته و من جمله گفته کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. گفت حسن جان، حسین جان، شما دو نفر دشمن ظالم باشید و یار مظلوم. این برنامه علی بود. ای علی عزیز، این ضربت عجیب به شما فتنه زد. در ساعات آخر زندگی علی از سردرد شکایت داشت. من نمیدانم این درد سری که بر علی علبه کرده بر اثر ضربه شدید شمشیر است یا بر اثر اون سری بوده که که شمشیر را با اون آه داده بودن وقتی زرده به سر وارد شد لبه شمشیر استخوان رو شکاف و به داخل سر رفت. اما در مجاورت رفتن این شمشیر به داخل سر خون سر امیر المؤمنین هم اون سمومات شمشیر رو جذب کرد. بنابراین شمشیر سر رو شکاف و خون سم رو گرفت. پس علی هم مقتول است و هم مسموم است. و من نمیدانم این سر چگونه سری بود که وقتی دوستانش میآمدند به عیادت میدیدن چهره تا چه اندازه زرد شده و چقدر آقا ناتوان گشته. یک چیزی در کتاب نوشته شده، من نوشته کتاب را براتون میخوانم. جراحی بود غیر مسلمان، او را آوردن حسنین برای اینکه علی را ببیند، معاینه کند، دستوری بدهد. این جراح آمد دستمال پیشانی رو باز کرد، شکاف استخوان سر رو دید. دستگاه عصبداری نبود که بدانند این زخم تا کجا عبور کرده و شمشیر تا کجا نفوذ کرده. لذا این میخواد تشخیص بده که آیا این ضربه پرده مغز رو بریده، دریده، مغز زیر برش شمشیر واقع شده. او در برنامه پزشکی اون روز گفت بروید یک گوسفندی برهی رو زرد کنید، جگر سیاهش را گرما گرم بیارید. رفتن زرد کردن، جگر سیاه را آوردن. آقای دکتر یکی از اون رگهای درشت داخل جگر سیاه را که گرم بود بیرون کشید، یک سرش رو گره زد و این رو گذارد لای شکاف استخوان و آرام آرام با پشت یک کاردی یا با یک وسیله‌ای این رگ را فرو برد و برد و برد تا اونجایی که قابل فرو بردن بود. سری که این رگ باز است و می شود در اون دمید بیرون سر امیرالمومنین. این آقای طبیب دهنش رو گذاشت به اون سر رنگ که بیرون سر شروع کرد دمیدن. هر جا که اون رنگ قدرت داشت رنگ فتری سر کرد، بعد آهسته اون رنگ را بیرون کشید. آقایان بانوان، این رکی رو که درآمد یه نگاهی کرد، اون که باید ببینم دید. رک رو انداخت توی زرشی، زخم سر امیر آفتر. بعد از جا حرکت کرد، آقا منتظرم دستور بدهد، نسخه بدهد، برنامه دوایی بدهد. اما طبیب حرکت کرد، از اتاق علی خارج شد. حسنین عزیز حراسان و با شتاب دویدند، گفتن آقای دکتر چه میگویی در باره علی، چرا دستور ندادی؟ گفت آقا زاده ها برید برای پدر کفن تهیه کنید، پدرتون بر اثر این زرده از دار دنیا خواهد رفت. لا حول ولا قوة الا بالله، بسمك العظيم الاعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را به پیروزی نهایی برسان، مجروحین و معلولین را لباس عافیت بپوشان، اسرای عزیز ایران را با سربلندی به وطنشون برگردان، شر اقارب و ضد انقلاب را به خودشون برگردان، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان سخنرانی حضرت الاسلام فلسفی که به مناسبت شهادت میلاد متقیان حضرت علی علیه السلام ایجاد شد.